از عزیزانمون از شهرداری شیراز اومدن در خدمتشون هستیم، دبیر برگزاری هفته شیراز و مدیر گردشگری شهرداری شیراز، جناب آقای علی نیری. سلام، اراده طاعتتون قبول باشه.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز کشور خوبمون و رادیو فرهنگ. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما هستم. متشکرم. پیشا پیش عید سعید فطر هم خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که طاعت و عبادات دوستان قبول واقع باشه.
سلامت باشی. شیراز بالاخره یکی از شهرهایی که طراوت و سرسبزیش، اون شادابیش، اون حال و هوای قشنگش، مردمانش انقدر جاذبه خوبی برای گردشگران داره که اصلا خودش یه دریاییه. جدای از اون آثار باستانی فاخری که باعث مباهات کل ما ایرانی هست، نه فقط شیرازی ها، شیرازی که خیلی میبالن به خود شیراز، یعنی تا اسم شیراز میاد همچنین قدشون بلند میشه، ماشالله، یعنی بهش افتخار میکنم و کیف میکنم. ما واقعا به شیراز میبالیم، به همینطور شیرازی های عزیز و نازنین، و خلاصه میدونیم که در شیراز زحمات شما بسیار زیاده و قدر می نهیم، به ارج می نهیم این زحمات شایسته شما رو. می بینیم که خیلی زحمت کشید. برای شنونده بفرمید که چه زحمت هایی کشیدید در این هفته، چه برنامه هایی داشتیم، بفرمید.
خواهش می کنم. من اجازه می خوام پیرو صحبت های خوب شما با این بیت از این یکی دو بیت از حضرت سعدی آغاز کنم صحبت هام رو، که می فرمایند در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. خب واقعیت اینه که اون چیزی که ما امروز داریم بهش میرسیم، حضرت سعدی در قرون گذشته به خوبی بهش اشاره میکنه. بله. و شاید بشه گفت که شیراز متعلق به شیرازی ها نیست، شیراز متعلق به همه مردم. بله. ایران. بله. هست. بله. که دل در گروه این شهر دارن، چرا که شما وقتی که شیراز رو در ادبیات شاعران ایرانی و حتی خارجی در واقع رصد میکنید، همیشه به نیکی و یک نکته ای رو از این خطه در واقع در این ادبیات و این گفتمان وجود داره، و اون این هست که این سرزمین یک ارتباط خیلی ویژه میتونه با بقیه نقاط برقرار کنه، گویی که قلب تپنده این کشور هست و یاری رسانی در حوزه فرهنگ، هنر و تمدن رو به سرتاسر این در واقع کشور داره. خب از این با واقعا ما به خودمون میبالیم که در این شهر داریم نفس بله. میکشیم و این شهر به نظر من که متعلق به همه مردم ایران هست.
درست. حالا یه سوالی مد نظرم بود، خیلی دوست داشتم بپرسم. توی شیراز با توجه به اینکه شما بالاخره مدیر گردشگری شهرداری شیراز هستید، باید بدونید که حالا کجای شیراز بیشتر مورد توجه گردشگرانه؟ کجا الان خیلی بیشتر گردشگرا تو بیان میرن اونجا؟
خیلی سوال سختیه واقعا. یعنی اینکه خب دوست دارم این نکته رو عرض کنم که شیراز از معدود شهرهایی هست که بله. از انواع گردشگری، متخصصین کاملا این رو میدونن، از انواع گردشگری تقریبا ما همه نوعهای گردشگری داریم. شاید یکی دو نوع که در واقع الان فرصتش نیست راجبش صحبت بله. کنیم رو ما نداریم در شیراز و فارس. بله. و این تنوع گردشگری، انواع گردشگری در واقع این آزادی رو به مردم و گردشگران داده که استفاده کنن از این تنوع. یعنی اون کسی که علاقه ویژه‌ای به حوزه گردشگری مذهبی داره به وفور در این شهر و استان بله. میتونه استفاده کنه و ارتباط بگیره. اون دوستانی که در حوزه ادبیات و تاریخ در واقع علاقه دارن به همین شکل. اما چیزی که وجود داره پیر سوال شما، خب واقعا گردشگرانی که شیراز میان معمولا جدایی از حال مجموعه پارسه، مجموعه‌ای مثل حافظیه، سعدیه بله. و حرم حضرت شاه چراغ و محور زندیه رو هیچگاه از دست نمیدن. خب در کنار اینها شما کمتر کسی رو میتونه پیدا کنی به شیراز بیاد.
بازار و بله، حمام مجموعه و
بله، مجموعه بازار، حمام و ارگ. و باز کمتر میتونی فردی رو ببینی که در شیراز سفر کرده باشه و سری به باغهای بی‌نظیر این شهر نزده باشه. بله. فکر میکنم این چند مورد در واقع سطر جدول بازدید از اماکن گردشگری شیراز هست. گرچه ما دوست داریم که سایت های کمتر شناخته رو معرفی بکنیم.
خب کمتر شناخته شده ها به نظرتون کدوم هست که مغفور موندن اتفاقا؟ اتفاقا معلوم خواستم همین رو بپرسم، شاید معروف ها اینان
دقیقا.
ولی اونایی که مغفور موندن ولی میتونه جاذبه خوبی برای گردشگرا باشه چی ها هستن؟
ببینید شما الان خب در برنامه که من همینجا جا داره تشکر ویژه کنم از جناب علی، جناب آقای تسلیمی، شما آقای عباسی و همه همکاران ارجمندتون در رادیو فرهنگ. همین امروز که شما خدمت استاد تجویدی بودید، خب بخشی از هنرهای این مردم رو دیدید. ما یه بخشی که کمتر شناخته شده هنر و هنرمندانی هست که در این شهر زندگی میکنن و ما در حوزه گردشگری تجربی بهش نگاه میکنیم، یعنی گردشگران بتونن به صورت تجربی خودشون با هنرها آشنا بشن و بتونن اون رو در واقع کار کنن. همین رو در حوزه خوراک هم میتونیم داشته باشیم، گردشگری خوراک. و یه بخش ویژه‌ای که میشه بهش اشاره کرد بافت تاریخی شهر شیراز هست، یعنی بافت تاریخی شیراز خصوصا در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و یکی از گنجینه های عظیم گردشگری ما هست، هم به لحاظ معماری هم به لحاظ آداب و رسومی که تو این محله ها وجود داشته، پیشینه تاریخی که در این مجموعه وجود داشته. به قول رهی معیری، خاک شیراز که سرمنزل عشق است و امید، قبله مردم صاحب دل و صاحب نظر است. یعنی میشه گفت که این شهر از هر منظری که شما نگاه میکنی واقعا خواستگاه بخشی از علایق مردم ایرانه.
بله، شما فرمودید غذای شیرازی. ما الان میذاره دم افطار هنوز گرسنه‌مون، منتخب میخواییم دل مردم هم نسوزه. دو پیاز آلو چیه؟ چه غذاییه؟ حال قبل از اینکه بریم موسیقی بشنویم، آیت از چشم آیت تسلیمی از موسیقی میشنویم، بعد برمیگردیم دو پیاز آلو ببینیم چیه. شیراز شهر راز، شهر همیشه ناز، جاتونم خیلی خالیه و خلاصه مردمون شیرازم که نگم براتون، همه جوره عالی. یه سوالم داریم از شنونده که بعد برامون جواب بدن. به سه نفر به قید قرعه جوایزی شهرداری شیراز ارائه میکنه. سوالمونم اینه: نگارگر معروف شیرازی که در دوره قاجار میزیسته، در مکتب زند قاجار هنر نمایی میکرده، اسمشو برای اون بگید. 220-485-228-800 اینا شماره تلفون های ماست، با پیشماره 021 تماس بگیرید و بفرمایید. و همینطور 30558 منتظر پیامکاتونه. و اما ارتباط برقرار کردیم قبل از اینکه آیه نگیری از در مورد دو پیاز آلو و غذاهای شیرازی صحبت کنیم، با آقای عبدالعلی پور دکتر صحبت بکنیم و ایشون هم به جمع ما اضافه بشن. آقای دکتر عبدالعلی پور کارشناس میراث فرهنگی، از متخصصین عزیز در حوزه میراث فرهنگی و همینطور موزه های ما هستن، به ما افتخار دادن. آقای دکتر سلام، طاقتتون قبول باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عباسی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه
شما. در ارادت داریم. من پیش از این که شما تشریف بیارید در برنامه، از آقای نگیری پرسیدم دو پیاز آلو چه؟ آخه غذای شیرازی هم خیلی معروف و خوشمزه است. حالا ببینیم غذاشون دو پیاز آلو که دوستان خیلی تعریف میکنن، ببینیم چیه غذای نگیری، برامون توضیح می‌فرمایید. خودتون خوردین دیگه؟ صد درصد.
بله بله.
خب
من اول یه سلام عرض کنم خدمت های دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب دکتر، امیدوارم که در صحت و سلامت به سر ببرید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. خب بحث خوراک واقعا یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری، به هر حال شیراز هم تنوع خوراکی خیلی زیادی داره، از دو پیازه آلو گرفته تا بستنی فالوده شیراز یا پالوده شیرازی، عرقیجات.
آلو فکر کنم به معنی سیب زمینی، درسته؟ بله. شیرازی بله. به سیب زمینی میگن آلو.
بله درست.
وقت با آلو چی میگین؟
به آلو هم میگیم آلو دیگه. میدونید که آلو انواع مختلفی داره دیگه به هر حال در
بله.
صنعت تبدیلی باغات.
بله.
خب خوراک یکی از ارکان اصلی این صنعت هست. ما تلاش کردیم خیابان غذا رو در واقع راه اندازی کنیم. بله. امیدواریم که در همین روزهای آتی بتونیم این خیابون رو در واقع به سرانجام برسونیم و افتتاح بشه.
کرمانشاه هم فکر کنم یک همچین خیابونی احداث شد، درسته؟
کرمانشاه میدونم که الان دوستان در حوزه خلاق موسیقی کار میکنن و خیابان موسیقی رو راه اندازی کردن. خب برخی از شهرها این کار رو انجام دادن، اما ما به صورت تخصصی داریم در حوزه خوراک شیرازی این کار انجام میدیم.
بله. خب ایشالله ما دو پیاز آلو هم بخوریم دیگه، نخوردیم تا حالا، تعریفش رو فقط شنیدیم. آقای دکتر عبدالعلی پور، ما به افتخار این در خدمت شما.
ما نخوردیم تا حالا آقای عباسی.
دست مردم دیدید شما یا نه؟
این همه شیراز اومدیم نشدیدیم توی رستورانی جای این غذا سرو بشه. قاعدتا وقتی یه گردشگر وارد یک همچین شهر بسیار زیبا وارد میشه، دنبال این غذاها میگرده. با غیر از همون فالوده شیرازی، آقای عباسی تو هم مثل ما فکر میکنم همینجوری هستی.
بله.
در واقع این نوع غذایی که به سیب زمینی میگن آلو، اینا رو نشنیده واقعا. خیلی خوبه که معرفی میشه، خیلی عالیه.
سلامت باشید آقای دکتر.
برای خیلی خوب همینه که واقعا این مؤلفه‌ای که تو حوزه های در واقع حالا میراث غذایی ما احتمالاً بهش بگیم که گاهی هم فراموش شده هستند، اگر اینا احیا بشن به نظرم خیلی خیلی میتونه موثر باشه در حوزه در واقع حفظ این خاطره های جمعی در شهر شیراز.
بله. آقای دکتر، ما در خدمت آقای نیری مدیر گردشگری شهرداری شیراز هم هستیم.
بله. که باشون صحبت کنیم. آقای نیری عزیز،
ارادت
سلام و ادب داریم، قربون شما.
و به ایشون در حوزه گردشگری خیلی تلاش کردن، خیلی زحمت کشیدن و خلاصه شیراز اصلا شهر گردش و تفریح است. من میخوام از زبان شما بشنویم که در مورد شیراز، تاریخچه شیراز و همینطور جاذبه‌های گردشگری که به مرور زمان احداث شده در شیراز برام توضیح بدید، از صحبتتون بهره مند بشم.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم که شیراز یکی از همین اول شهرهای تاریخی ما هست که شاید مثلا جزء اولین شهرها و بزرگترین شهرهای مهم تاریخی ما باشه. به هر حال شما اگر سراغ مردم و افکار عموم برید، جناب آقای عباسی، از کمتر کس ایرانی میشنوید که مثلا شیراز رو ندیده باشه یا شیراز نرفته باشه، که حتما قطعا هر کسی در طول دوره زندگی خودش به نظرم یه سری به شهر شیراز زده، که حاکی از این است که این شهر چقدر جذابیت داره به لحاظ تاریخی و به لحاظ عناصر مختلف و مؤلفه های بسیار زیبا و جذابی که در حوزه های گردشگری و سیاحتی درش وجود داره.
اتفاقا امروز با یکی از دوستان تلفنی صحبت می‌کردم، بهش گفتم من شیرازم، گفت من تا حالا شیراز نرفتم، ولی از یه جایی که
یه نفر پیدا شد.
آره، ولی از یه جایی که حتما آدم باید یک بار حداقل در طول زندگیش اونجا سفر کرده باشه.
بله همینطوره.
بله.
خب خوبه که مثلا همین که میشنوه آقای عباسی که بله. اون یه نفر میشنوه که تا حالا شیراز نرفته حسرتش رو بخوره،
اگر واقعا کسی بله.
واقعا بشنوه و حسرتش رو بخوره، یعنی که این حتما در آینده به شیراز سفر میکنه.
بله بله دقیقا.
برحال شهر شیراز میدونید که به لحاظ جایگاه تاریخی اهمیت بسیار ویژه‌ای داشته در طول تاریخ. حالا گاهی از اوقات ما در بعضی از شهرها در کشور اشاره میکنیم به اینکه اینا جزی از مثلا اولین ها هستن در حوزه های مختلف، قاعدتاً به شیراز هم باید به این حوزه ها حتما باید به این مصداق هایی که واقعا امروز به صورت عملی وجود داره بهشون اشاره کرد. دفلت شده گاهی از اوقات. ببینید ما میگیم شیراز یک باغ شهره، وجود باغ های تاریخی بسیار زیبایی مثل جهان نما، دلگشا، عفیف‌آباد و نارنجستان و قوام، اینها همه اینها نشون میده که حالا البته اینا معروف‌ترینش ها هستن، قطعا در همین حوزه باغ‌های بسیار زیادی دیگه وجود داره که حالا به صورت شخصی میتونه وجود داشته باشه. به هر حال این شهر به عنوان ما یک باغ شهر میشناسیم. سابقش هم برمیگرده به دوره هخامنشی در مجموعه پاسارگاد مستعزد که ما اونجا بر اساس یافته‌های کاوش‌های باستان‌شناسی ما در واقع کشف یک سیستم آبیاری رو اونجا داشتیم و رویها و خوشته هایی که کاخ احاطه میکرده که نشون میده که پاسارگاد کهن‌ترین باغ ایرانی هستش که شاید یکی از بشه گفتش که مهمترین مؤلفه های وجود مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید پاکی از همین ماجرا هستش که بحث چهار باب که نشون میده که به هر حال این الگو برای اولین بار در دوره هخامنشی در مجموعه پاسارگاد پدید اومده که در دوره های بعد در دوره های اسلامی که الان در پیرازمه اتفاق افتاده تأثیرات خودش رو در محدوده زمانی خودش گذاشته. باغ‌ها در محدوده زمان در واقع همین تغییر فصل‌ها رو نمایندگی می‌کنن. تقسیم اونها به چهار باغ، چهار قسمت میشه در تاریخ و در واقع باور این مجموعه بسیار ارزشمند کشور ما داره. اثر مقدس چهارگانه، چهار فصل، آب و آبنما و پوسک و عمارت‌ها و حصاری که در مجموعه باغ‌های ایرانی وجود داره، مهمترین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این باغ‌شهر بسیار با ارزش تاریخی است. خب خوشبختانه خیلی از اینا حفظ شدن.
بله.
تغییر کاربری پیدا کردن و وجود داشت. به حال اون چیزی که مسلمه بحث باغ و باغ‌آرایی و پارادیس از مجموعه شیراز بلا با یک خدمت 2500 ساله رفته به جاهای دیگه در کشور ما. تو بحث راه‌های مهم تاریخی جناب آقای عباسی شاید بهش گفتش که همین راه تاریخی حالا اسمش هست راه شاهی استار که اولین راه مهندسی ساز جهان هست که نخستین شاهراه بین‌الملل جهان به اعتقاد من به فرمان داریوش در زمان هخامنشی ساخته شده، شاید به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای صنعتی اون روزگاران بوده که خب در دنیا هیچ اتفاقی تو این حوزه نیفتاده بود و ما جز اولین ها بود. این از تخت جمشید از شوش می اومده به تخت جمشید و پاسارگاد نشون میده که بخشی از این راه شاهی در شهر شیراز در استان فارس وجود داره.
دوست.
در همین تنگ بلاغی امروز ما که خب بخشی از بقایای این هم الان وجود داره. البته بخشهایی از این که به عنوان یک بخشی سنگ فرش بوده از مجموعه رام هرمز که بقایاش رو آقای گریشمن پیدا کرده نشون میده که این راه شاهی سنگ فرش بوده که از شوش میومده به تخت جمشید و پاسارگاد و جای دیگه که حدود 2500 کیلومتر هم این راه طول داشته که شاید مهندسی سازترین راه‌های تاریخی ما باشه. پل زدن روی این رودخانه ها و تأسیسات و ابنیه های مهمی که در کنار این اتفاق افتاده، کاروانسرای متعددی که الان وجود داشته و کاربری هایی که خب این در حدود 2500 سال در اعماق تاریخ کشور وجود داشته، حاکی از اینه که به هر حال این بخشی از مهمترین راه بسیار با ارزش است که در کنار مجموعه استان فارس در تخت جمشید و در پاسارگاد وجود داره.
پس
اینم میشه گفتش که قدیمی ترین سازه در واقع راه تاریخی مهم ما در شیراز وجود داشته. در خود شهر شیراز گذشته از این سبب و تاریخی که وجود داره، خب تو حوزه هخامنشی ما یک سازه بسیار با ارزشی داریم که 125 هزار متر مربع مساحت این مجموعه تخت جمشید است. خب کاخ‌های متعددی در اون ساخته شده و جالبه که در این کاخ‌ها ما کتیبه‌هایی داریم که این کتیبه‌ها بخش‌هایش که بر اساس تشریحاتی که صورت گرفته حدود 30 هزار تبلت گلی هستش که اینها بخشی از اونها خوانده نشده. نام اصلی شهر شیراز هم از همین ترجمه این کتیبه ها در واقع استخراج شده به اعتقاد من و بسیاری از زوایای پنهان و اطلاعات بسیار مهم تاریخی که از گذشته های بسیار دور بوده روی این کتیبه ها وجود داشت که حالا بخشی از اونها بازخوانی شده، بخشی از اونها منتقل شده به دانشگاه شیکاگو و حالا بخشش برگشته به کشور، بخشش هم اونجا هستش که برای اینا کار خانش اون رو انجام میشه. نشون بده که ما هنوز راز و رمزهایی در شیراز و در تخت جمشید داریم که هنوز برای ما متاسفانه بازخوانی نشده و ما اطلاعات چندانی از اینها نداریم. قطعا هر کدوم از این کتیبه ها میتونه در واقع اطلاعات بسیار ارزشمندی رو از دوره‌های بسیار دور تاریخی از 2500 سال پیش به ما ارائه بکنه.
خب
ما میدونیم که همین مجموعه تخت جمشید سازه که وجود داره شاید قدیمی ترین سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی
جالبه.
مجموعه آبراه‌هایی که در زیر این مجموعه ساخته شده به لحاظ در واقع حالا موضوع مهمه. حالا گاهی از اوقات همین سیل اخیری که در شیراز اومد دیدم که این کلیپ هم تو فضای مجازی خیلی پخش شد که آقا در تخت جمشید با اون بسعتش بلافاصله این آب‌های سطحی جمع‌آوری شد ولی در شیراز سیل رو نشون میده که ما اگر توجه نکنیم به مؤلفه‌های تاریخی کشور خودمون، نگاه نکنیم ببینیم که واقعا اونها از چه سازوکاری استفاده می‌کردن برای این گونه مسائل مختلفی که حالا باهاش مواجه بودن، قطعاً اتفاقات در مجموعه شهر شیراز میتونه به اصطلاح پیش نیاد.
حالا آقای دکتر من یه سوالی برام پیش اومد.
یک نگاه فانتزی نیست قطعاً. حتماً باید یک نگاه عبرت آموز باشه و بتونیم از اینا استفاده کنیم. اگر میگیم باغ و باغ شهر، اگر ما هر کدوم از این باغ‌ها رو حفظ بکنیم هویت این شهر رو به هر شکل ممکن حفظ کردیم و جذابیت که میتونسته برای خودش داشته باشه. تو بحث عناصر اصلی که سازه‌های اصلی در واقع معماری شهر هستن، شما تو کالبد اقتصادی نگاه میکنید، به بحث بازار توی بازار وکیل بهش نگاه میکنید، تو بحث کالبد فرهنگی و مذهبی بهش نگاه میکنید، ما مسجد جامع رو داریم، محلات ما، تو بحث کالبد سیاسی نگاه میکنید، ارگ حکومتی کریم خان که خب یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی هستش که خب اونجا اتفاق افتاده و این سازه بسیار ارزشمند اونجا وجود داشته، با آثار متعددی که در کنار این از حمام، بناهای عام المنفعه، مسجد، مدرسه و خیلی از سازه‌های مختلف دیگه که در قالب این سازه‌های حاکمیتی که وجود داشته در اون دوره اتفاق افتاده و به وجود اومده و شکل گرفته. خب مسجد در واقع نصیرالملک یکی از زیباترین مساجد تاریخی که الان که راجع به جزئیات و معماری اون حرف بزنیم، حوصله شهروندگان عزیز این تو حوزه اجتماعی، تو کالبد اجتماعی هم ما بافتای تاریخی داریم، ما محلات و بافتای تاریخی بسیار.
آقای دکتر صدای منو داریم؟
بله دارم صدا.
آقای دکتر به اتفاق می‌خواستم همین سوالو بپرسم، اگر شما خودتون پاشید بیاید شیراز،
بله
خیلی کوتاه لطفا جواب، کجا میرین؟ اولین جایی که دوست دارین برین کجا میرین؟
والله واقعا اولین جایی که دوست دارم حتما سری به حافظ بذارم، فکر میکنم که خیلی دوست دارم که بلافاصله حال و هوای شهر شیراز رو در مجموعه حافظیه بسیار خوب میبینم. شهر ادب و عرفان اونجا واقعا آدم لذت میبره، به حال تفاعلی میزنه، راهی میکنه، واقعا زیباست، نمیتونم واجبش.
بعد از کرونا البته الان نه، ما هم خیلی سعی کردیم رعایت کنیم همه چیو، شاید بعد از کرونا با هم بیایم بریم شیراز.
آره
بریم حافظیه،
خوبه، عالیه، بسیار سلام. زیباست.
آقای دکتر خیلی لطف کردید،
قربون شما برم،
دوستتون داریم،
زنده باشید، خیلی ممنون،
ارادت افتخار دادین، مراقب سلامتیتون باشید،
قربون شما، شما
خدا. آقای نایری عزیز ارادت داریم در مورد صحبت‌های آقای دکتر عبدالعلی پور مثل که صحبت می‌خواستید بکنید.
من اول تشکر می‌کنم از آقای دکتر، خب خیلی خلاصه واقعا بخشی از شیراز رو توضیح دادن. یه نکته‌ای که من دوست داشتم اینجا شنوندگان عزیز در جریان باشن و اون این هست که برای هویت تاریخی هر کدوم از شهرهای ما بسیار ارزشمنده و این اصلی ترین ارکان در واقع شهرهای ما هست. خب ما چندین هزار لوح گلی داریم در مجموعه تخت جمشید که جالبه بدونید که 86 تا از این گل نوشته ها نام شیراز روش حک شده.
جالبه.
و خب ما یکی از کارهای اساسی که در بحث همون هویت سازی این شهر داریم انجام میدیم این هست که با هدایت و مدیریت و نویسندگی پروفسور عرفایی داریم کتاب شیراز در گل نوشته های پارسه یا تخت جمشید رو داریم در واقع تدوین میکنیم که خب خیلی میتونه کمک کنه به بحث هویتی این شهر. این رو دوست داشتم که عرض کنم خدمتتون.
و اما در مورد روز شیراز، هفته شیراز، زحماتتون برامون بفرمایید، توضیحاتی بدین و چه کارهایی باز میشه بیشتر و فراتر از اینو انجام داد. پیشنهاد خودتون هست بفرمایید.
من دوست دارم این سوال شما رو به لحاظ اینکه در واقع حوزه تخصصی ما گردشگری هست و تصور ما این هست که ثروت بی پایانی که ما در این کشور داریم گردشگری هست، به طب ما نفت رو یک روز از دست میدیم و این صنعتی که ما رو میتونه زنده نگه داره صنعت پاک و دوست داشتنی گردشگری هست. من اینطور میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که خب ما سایت های متعدد گردشگری در کشور داریم، چه بسا در همین شیراز، و هر کسی با رویکرد خودش میتونه از اونها استفاده بکنه. در کنار اینها چند تا نکته خیلی مهمه. یکی، ما در صنعت گردشگری بحثی داریم تحت عنوان اقلیم آسایش. اقلیم آسایش به ما در واقع این رو گوشزد میکنه که در چه تاریخهایی، در چه روزهایی ما میتونیم از فضاهای گردشگری یک شهر یا به یک کشور یا به یک شهر سفر کنیم. شیراز از اون شهرهای معتدلی هست که شما در 12 ماه سال تنوع رو داری و میتونی به راحتی به این شهر سفر کنی. آیه دکتر عبدالعلی اشاره کردن دوستان برن حافظیه. بله. کمتر میشه شما کسی پیدا کنی که شب حافظیه رو دوست نداشته باشه.
بله واقعا.
یعنی در هر فصلی که شما بیای آب و هوا یا بهتر بگیم اقلیم آسایش این شهر به شما در واقع راهنمایی میکنه که کجا بری. صبحگاه در باغ عفیف آباد. بله. در باغ ارم و امسالم. خب در
اما
کنار
در مورد هفته شیراز برامات بله. بگید تو فرصت
هفته هم. شیراز خب نگاه کنید در کنار تمام این سایت ها شما بله. به یک نوع گردشگری نیاز دارید تحت عنوان رویدادها.
بله
رویدادها در گردشگری بسیار حائز اهمیت هستن، یعنی کمک میکنن به افزایش ماندگاری گردشگر.
درسته.
اوایل دهه 80 بود که شهرداری شیراز پیشنهادی داد به مجلس شورای اسلامی ایران و روز 15 اردیبهشت رو پیشنهاد داد به عنوان روز شیراز.
چرا 15 اردیبهشت؟
خب در نیمه اردیبهشت هستیم و به اردیبهشت شیراز در واقع یکی از ماهای بی‌نظیر این شهر هست.
ما گفتیم جشن بهار بود 15 اردیبهشت در ایران
در واقع یک پیوست مفصلی داره که شاید تو این حوزه الان نشه راجبی صحبت کرد، وقت کم هست. 15 اردیبهشت به عنوان روز شیراز در تقویم ملی ما ثبت شد. اولین شهری بود در ایران که این روز رو به نام خودش ثبت کرد. کم کم برخی از شهرها در تکاپو بودن که این اتفاق بیفته. علی حال از آن زمان تا کنون ما 15 اردیبهشت رو گرامی داشتیم و معمولا به مدت یک هفته مراسم های مختلفی رو ما داریم در مورد هفته شیراز برگزار میکنیم. یعنی هدف ما در این حوزه این هست که ظرفیت های متعدد گردشگری این شهر رو معرفی کنیم، همینطور کمک کنیم به تمام دوستانی که علاقه دارن به شیراز سفر کنن اطلاعات بیشتری در مورد این سفر داشته باشن. در حوزه گردشگری هم عرض کنم خدمت شما که ما در این شرایطی که کرونا بود خب صنعت رو حوزه گردشگری رو تعطیل نکردیم، سعی کردیم که در حوزه زیرساخت ها در واقع تلاشای داشته باشیم. خب تعدادی اتوبوس های گردشگری رو مجهز کردیم که ان شاء الله بعد از این شرایط کرونا بتونن گردشگران استفاده کنن. بحث بهسازی محوطه های پیرامون سایت های گردشگری رو داشتیم، بهسازی برای دوستان توانخواه در واقع که بتونن به راحتی از سایت های گردشگری استفاده کنن. چندین تا اتفاق خاص در حوزه تفاهمی داشتیم با یزد و اصفهان تحت عنوان مثلث طلایی، با قم و مشهد تحت عنوان مثلث مذهبی ایران، مثلث گردشگری مذهبی ایران. خب چندین لایحه در حوزه صنعت گردشگری داشتیم. بله. که فکر میکنم کمتر شهرداری ما داشتیم در ایران که از صنعت به این شکل حمایت کنه. خب با حمایت شورای محترم اسلامی شهر شیراز لایحه معافیت از عوارض صنعت گردشگری. بله. برای صنوف مختلف این شهر رو ما مصوب کردیم. بله در همین شرایط کرونا. بله. همینطور لایحه حمایت از صنایع دستی رو داشتیم، بحث شهر خلاق ادبی رو داشتیم، بحث تولید محصولاتی رو داشتیم که یکی از دغدغه‌هایی که من به عنوان نکته پایانی عرض کنم، گردشگرانی که به شیراز میان که شاید شما در واقع در موردش سوال می‌پرسیدید این هست که گردشگری که شیراز میاد برنامه و تقویم مشخصی نداره که در چند روز میتونه شیراز رو ببینه.
بله.
ما یک کتاب جامع که هر کدوم بخشای مختلفی میشه تدوین کردیم تحت عنوان کتاب جامع گردشگری با شای 100 کیلومتر شیراز به شما بر اساس علاقه‌ای که دارید، یعنی اگر علاقه دارید در حوزه تاریخ سفر کنید به شما میگیم چند روز شیراز باشید، با کدوم مسیرها حرکت کنید. اگر در حوزه اکوتوریسم علاقه دارید این اتفاق بیفته به همین شکل. من تشکر ویژه دارم از مجموعه رادیو فرهنگ، همه دوستان، از رتالی جناب آقای تسلیمی. امیدوارم که همیشه پاینده و سرزنده باشید. روز شیراز و عید فطر رو هم مجددا تبریک میگم.
خیلی متشکرم بر شما و همکاران محترم میتونم مبارک باشه. ایشالله همیشه سربلند باشین و براتون بهترین آرزو میکنیم. خدا قوت میگیم. واقعا میدونیم تو این هفته خیلی زحمت کش. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت بعد.
متشکرم.
خیلی متشکرم. دوستان شنونده بعد با شما خداحافظی بکنیم تا فردا بعد از ظهر ساعت 18 که دوباره خدمتتون برسیم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. ارادتمند حامد عباس.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ خبر سراسری رو بشنویم و ادامه برنامه ها رو به اتفاق شما پی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی